بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث این بود که تمام موجودات معاد دارن. رسیدیم به این آیه که ان کل من فی السماوات و ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم و عدهم عدا کلهم آتیه یوم القیامت فردا. بحث فرد و جمع بود که این دوتا لغت چه معانی بود. می فرماید که اینجا که آیه فرمود عبدا الا آت الرحمن عبدا یعطی ان لکل منها عبودیتون به حسب نفسه، گفت همه موجودات که در آسمان و زمینن به صورت عبد به نزد خدای تعالی میان. آت الرحمن عبدا، حالا عبد یعنی چی؟ می فرماید عبودیت هر موجودی به حساب خودشه. عبودیت انسان اون فرمایش امام صادقه که به عنوان بصری فرمود اگر علم و طلب میکنی فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، در جان خودت حقیقت عبودیت رو جستجو کن. عنوان سؤال کرد حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت پاسخ داد الله یر العب فی ما خوله الله ملکن. برای انسان عبودیت اینه که عبد در آنچه که خدا بهش داده خودشو مالک نبینه. و الله یدبر لنفس، چرا؟ لأن العبید لیس لهم ملک، عبد که ملک نداره که. عبد مالک چیه؟ هیچ. عبد اگه کارم بکنه پولی در بیاره اون پول ملک مولاست. اگه کار عبد یه بازدهی سودی داشته باشه، مثلا یه عبدی باشه کارش نجاری باشه، اگه یه چیزی بسازه بفروشه اون مایملکش پولی که در میاره مال مولاشه، مال خودش نیست، یعنی از لحاظ فقهی تحت تملکش قرار نمیگیره. پس عبد مالک چیه؟ مالک هیچ. لأن العبید لیس له ملک، این یک. دو، الله یدبر لنفسه، برای خودش تدبیر نکنه. سه، و جملت اشتغالهی فیما امره الله تعالی و نهاه، تمام اشتغالش این باشه که ببینه خدا چه کاری راضی. این میشه عبد، کسی که این سه خصوصیت داره. حالا این دیوار عبودیتش در چیه؟ ما نمیدانیم. میفرماید هر موجودی عبودیتش به حسب نفس خودشه. انسان عبودیتش این و نسکن الیه یتقرب بهی الی ربه. این عبد چه نسکی داره که به پروردگارش، چه عباداتی داره، چه اعمالی داره که او رو به پروردگارش نزدیک میکنه؟ میشه دین اسلام. حالا این دیوار چه نسکی داره؟ ما نمیدانیم. آسمان چه نسکی داره در عبودیتش؟ زمین چه عبادتی داره؟ کوه و دریا و درختان که همه در تسبیحن و نه همه مستمعی فهم کند این اسرار، اونا چه نسکی دارن؟ اونم باز ما نمیدانیم. و قد مر تفسیر الفرد و علم ان قوله کلهم آتیه یوم القیامت فردا، این آیات که همه در قیامت فردن خواهند اومد. آتیه میان به نزد خدا فرد، و این آیه که و هو علا جمعهم، خدا بر جمع اینها قادره، این آیات معنی فرد و جمع رو بیان میکنه. اینا نشون میدن که یعطی لقولهی و هو علا جمعهم معنن آخر غیر ما یتسابق الالفهم من معنى الجمع، غیر از اون چیزی که تو ذهن میاد. مثلا ما تو ذهنمون از جمع چی میاد؟ این تو ذهنمون میاد که همه در قیامت کنار هم دیگه جمع. فهم کنیم جمع یعنی این، یعنی خدا اولین و آخرین رو در یه جایی به نام صحرای محشر جمع کنه، همه در کنار هم، این میشه جمع. ما الان پراکنده میشیم تنها، تک تک، فرد فرد میریم به منازلمون، ولی این لحظه الان همه در اینجا جمعیم. ما از معنای فرد و جمع این معنا تو ذهنمون حاضره. میفرماید اما از این آیات چیز دیگه ای فهمیده میشه. چرا؟ چون مگه نمیگیم قیامت یوم الجمعه؟ پس چطوری میگه یوم القیامت فردا؟ همه در قیامت فردن. اون کدوم جمعه؟ این کدوم فرده؟ آیا یه معنای دیگه ای از جمع و فرده؟ وقد تکرر اطلاق الجمع والحشر علی البعث، مکررن این دوتا لغت یعنی جمع و حشر، رو حشر یعنی محشور شدن، به بعث اطلاق داده. وَلَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، شما رو خدا در قیامتی که شکی درش نیست جمع میکنه. يَوْمَ يَجْمَعَكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ، روزی که شما رو برای اون يوم الجمع جمع میکنه. و به ذالک یتزه معنا قوله سبحانه و سیغ الذین اتقوا الی ربهم الی الجنة زمرا، زمر یعنی متقین رو به سوی بهشت سیغ خواهند برد. و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمرا، کفار هم به سوی جهنم خواهند کشید. بعد میفرماید حالا این آیه رو ملاحظه بکنید، لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فی جهنم. شما یه آتشی رو تصور بکنید که یه ظرف آب میذارین روی این آتش، بعد از یه مدت چه اتفاقی میفته؟ آب جوش میاد، یعنی آب با آتش سنخیت پیدا میکنه. آتش از ذات خودش چیز رو به آب میده که در ذات آب نیست. اون چیه؟ اون گرماست. اگر شما این آب و آتیش رو از هم جدا بکنید، بعد از یه مدت چه اتفاقی میفته؟ آب سرد میشه، یعنی آب به ذات خودش برمیگرده. اگه یه فلزی رو توی آتیش بندازید، بعد از یه مدت خود اون فلز میشه آتیش. حالا آب آتیش نمیشه هیچ وقت، آب میجوشه تبخیر میشه، اما فلز خودش میشه آتیش. وقتی گداخته بشه شما دیگه فلز نمیبینی، آتیش میبینی. اما اگه اینو از آتش جدا بکنی، بعد از یه مدت دوباره چه اتفاقی میفته؟ دوباره اون به ذات خودش برمیگرده. محفشانت نور و سگ او او کنن، هر کسی بر تینت خود رو کنن. در قیامت چه اتفاقی میفته؟ در قیامت اعمال از ذوات جدا میشه. اعمال از ذوات جدا میشه، همونطور که گرما از آب جدا میشه. اما هیچ وقت آتش از آتش جدا میشه؟ آتش میشه غیر آتش؟ بله، ذات آتش تغییر میکنه، اما گرما نسبت به آب ذات آب نیست، عارض بر آبه. عارضیه که اگه آبو به حال خودش بذاری، این آب به حال اولیه خودش، به ذات خودش که سرد بودنه برمیگرده. فلز گداخته که الان شده آتش، آتش جزء ذاتش نیست. اگه اینو به حال خودش بگذارید، بعد از مدتی این به حال اولیه خودش برمیگرده. خب حالا این چه ذاتیه؟ مثلا شقی، بنابر خود عملش چیه؟ سعادتمندانه است عملش، شقی ذات، ولی اتفاقا یه عمل سعادتمندانه ازش داره سر میزنه. این عمل مال این ذات نیست، عارض بر این ذات. این اگه بذارید به حال خودش، اون عمل میره سر جای قبلش، حرارت به جای اولیه خودش برمیگرده. برعکسش، این ذات سعیده، داره ازش یه عمل شقاوتمندانه سر میزنه. این اگه به حال خودش بگذاری، برمیگرده سر جای خودش. لذا اعمال شقاوتمندانه‌ای که مربوط به سعداست، در قیامت به اشقیا برمیگرده. و اعمال سعادتمندانه‌ای که مربوط به اشقیاست، در قیامت به سعدا برمیگرده. پناه خود خودم انداختم تو چاله. الان سوالا شروع میشه. داستان قیامته. معنیش این نیست که اگه من الان ذاتم سعیده، یه عمل شقاوتمندانه انجام دادم، مثلا خوش و خرم میرم توی بهشت، پدرم در میاد تا اونجا. این مال خودم نیست، ولی پدرمو در میارم. شما یا آهن گدافته بگی تو دست خودت، این حرارت مال خودش نیست، بعدن سرد میشه، بعدن سرد میشه، تا این سرد بشه این دست منو سوزونده، پدرمو در آورده، تا مغز و استخونمو آتیش زده. اما بله بالاخره سرد میشه این آهن. شما آیه رو ببینید، لیمیز الله الخبیث من الطیب. خدا چیکار میکنه در قیامت؟ خبیثو از طیب میگیره، نه خبیثو از طیب جدا. خبیثو از طیب جدا میکنه، بعد خیال میکنن که مثلا این آدم خبیثه، اون طیبه، بعد اینا رو از هم جدا میکنه. نه، خبیثو از یعنی خبیثی که اومده تو این ذاتش طیبه، یه عمل خباثت آمیز ازش سر زده، این عمل رو ازش جدا میکنه چون ذات سعیده. خدا اصلا این چیزی که من دارم میگم مربوط به سوال شما نیستا، که حالا آیا عمل آثار نداره؟ بله، همه اونا سر جای خودش، به جای خودش باقیه. اگه یه آدم سعادتمندی شروع بکنه به انجام دادن اعمال خبیث، چون عمل با ذات محدود میشه، بعد از یه مدت این میشه خبیث. این مال اونجایی نیستش که یک کسی تکرر اعمال خبیث داره، اونا همه سر جای خودشه، بحثای قبلی محفوظه. با حفظ مبانی سابق فرض کنید یک کسی تونسته ذات سعید با خودش ببره، ولی اعمال شهوت‌مندانه داره، اینا به کجا رجوع میکنه؟ به اصل خودش رجوع میکنه. هر کسی بر طینت خود رو کنه. خدا خبیث رو از طیب میگیره و یجعل الخبیث بعضه و علا بعضن، خبیث رو بر روی خبیث متراکم میکنه. فیرکمه جمیعا فی جهنم، همه اینا رو تو جهنم قرار میده. به همین خاطر بسیاری از اعمال از من سر زده، بعضی از سران اسلام بارشو باید بکشن. حالا اونا رو بگیم دیگه کسی اشکال نمیکنه، اونا رو قبول دارم. چرا؟ چون اگه اون مسیر انسانیت رو عوض نکرده بود، امروز من این کار رو نمیکردم. اون مسیر انسانیت رو عوض کرده، امروز من اینجا مرتکب این عمل شدم. و تمام اعمالی که در این دنیا داره اتفاق میفته، به خاطر اینه که در یه نقطه از تاریخ مسیر انسانیت عوض شده. در یه نقطه از تاریخ یه شخصی اومده به نام بولس، تا بعد از ظهر امروز داشته مسیحی ها رو شکنجه میکرده، شب یه دفعه عیسی رو خواب دیده که بیماریش رو شفا داده، از صبح شده مبلغ دین مسیح. تمام مسیحیت امروز به بولس منتهی میشه، یعنی انجیل نقلش از بولس، منابع مسیحی نقلشون از بولس. بولس تمام منابع مسیحیت به یک خبر واحد به نام بولس منتهی میشه که یک شکنجهگر یهودی بوده، کارش شکنجه دادن مؤمنین مسیحی بوده. یه شب میخوابه، صبح بیدار میشه، خواب نما میشه که عیسی شفاش داده. این میشه بزرگترین مبلغ دین مسیحیت. دستور به جمع‌آوری انجیلی میده که تا اون روز از بین رفته بوده، یه انجیل رو زیر نظر آقای بولس شکنجهگر تهیه میکنن. این الان منبع تمام اناجیلی که الان در دست مسیحیان امروزه، این جمع‌آوری آقای بولس. یه نفر پیدا شده الان دو سوم مردم کره زمین رو گمراه کرده، یه نفر هم در زمان دیگه پیدا شده مسیر دین اسلام رو منعرف کرده. امروز این چیزی که به ما رسیده اینه که شما ملاحظه میکنی. خب این باید به کجا رجوع کنه؟ هر کسی بر طینت خود رو کنه. میفرماید که لذا خبیث و بر خبیث متراکم میکنه. حالا اینو گفتیم میتونیم اون روایت رو معنی کنیم که گفت شیعیان شما کارهای خلاف میکنن ولی دشمنان شما کارهای خوب میکنن. حضرت فرمود در قیامت کارهای خلاف اینا رو میدن اونا، کارهای خوب رو میدن به اینا. البته این معنی شیعیان ما نیستیم، شیعیان شیعه با اون مبانی که قبلا عرض کردم، رجوع کنیم به مبانی قبلی. من اعتقادم رجوع شیعه اینه که اگه کسی اون ور کره زمین راست بگه، چون انسان باید راست بگه، این به این اندازه شیعه است. به این اندازه میگه یا علی، وقتی از دنیا بره پرده بره کنار میبینه گفته یا علی تمام میشه. ولی این شیعه نه که مردم ایران شیعه، در کل مردم جهان فقط مسلمان ها آدم هن. تو مسلمان ها فقط شیعیان، تو شیعیان فقط شیعیان، ایران تو شیعیان، ایران فقط بچه های ازبالله، تو بچه های ازبالله که فقط من دیگه. این تفصیل مربوط به دین اسلام نیست. جوابش خیلی طولانیه. اصلا معناش این نیستش که اون یه کار خوبی انجام میده پاداششو به من میده. اصلا معنی جمله این نیست. اون تمثیلی که زدم یادتون باشه که حرارت از ظرف آب سلب میشه منتها تا حرارت از ظرف آب سلب بشه چقدر کار داره؟ درسته که من ذاتم میشاله سعید عمل شقاوت مندانه انجام دادم و از من خواهند گرفت. چجوری از من خواهند گرفت ولی؟ این خیلی مهمه. چجوری میگیرن؟ شما طاقت الان داری یه سوزن بردارن از این ور دستتون بیارن از اون ور دستتون ببرن بیرون. بگم مثلا یه مته میذاریم تو مغزت از این ور میذاریم از اون ور میاریم بیرون بعد برو تو بهشت. هیچکی حاضر نیست. ما یه مته رو اینجا نمیتونیم تحمل کنیم. اون وقت ما میتونیم سکرات موت رو تحمل کنیم. امام رضا علیه السلام فرموده اگر تمام عالم رو بکنن سنگ آسیا، محورش رو بذارن تو چشم انسان، تمام عالم بچرخه این محور تو چشم انسان بچرخه، مرگ از این سخت داره. فرموده اگر تمام بدن انسان رو با قیچی ریز ریز بکنن، مرگ از این سخت داره. چرا وقتی انگشت قیچی کنن ما دردمون میاد؟ چون این روح داره. چرا وقتی موی ما رو کوتاه میکنن ما دردمون نمیاد؟ چون مو روح نداره دیگه. ناخونه اونو که میگیریم روح نداره، اما یه خود از عقبتر بگیرید ببین چقدر روح داره. چون این که اومده بالا این دیگه روح نداره، یعنی الان مرده. این پوست زنده است، اگه این پوست الان آویزون بشه بعد خوش بشه مرده است، قیچیش کنی دردت نمیاد. اما این پوست رو قیچی کنی چی که الان روی گونه منه که زخم نیست، اینو الان قیچی کنی من چقدر باید درد بکشم؟ پوست صورت منو قیچی کنی. چرا؟ چون این روح داره. شما چون میخواین شیء زیروحو روحو از این جسم بیرون بکشید من دردم میگیره. حالا شما تصور بکن در لحظه من از تمام سلول‌های بدن میخوان روحو بیرون بکشه، نمیشه اصلا. شرط حضرت میفرماید با قیچی تمام بدنو پاره پاره کنن، مرگ از این سخت تره. تازه این مرگ اول بسم الله. تازه اون برای مؤمنه. بله این برای مؤمنیه که خبیث یرکومهو باش نشده باشه. بعضیا مثل فلزی هن که بخار گرفتن با یه دستمالی که روشون میکشن پاک میشن. بعضیا مثل فلزی هن که زنگ زدن، اینا رو باید سوهان بزنن. بعضی هم تو مغز و استخونشون زنگ زده دیگه، اینا آهن نیستن، زنگ آهنن. فشار بدی خورد میشه میرزه پایین، دیگه آهن نیست، زنگ آهن. این دیگه درست شدنی نیست. اون مبانی رو سر جای خودش اگه اینا رو با هم خلط کنی حالا این بحث ما نمیتونیم ازش رد بشیم. این بحث هیچ تعارضی با بحث قبلی نداره. این معنیش عدم عدالت خدا نیست. این معنیش این نیست که آدمای خوب کیفورن تا آخرش آدمای بدن بدبخت و بیچارن. اونها هم از آثار عمل طیبشون بهره میبرن ولی ثمره جاودانه براشون نداره. چرا؟ چون مثل یه چیزی هستن که آرزی بهشون اومده. همونطور که آبی که گرم شده همیشه گرم نمیمانه، به اصل خودش برمیگرده در نهایت مسیر، این آدمی هم که یه عمل خیر انجام داده یه عمل خیر انجام داده اما ذات شقیه، سر جای خودش نمیمونه این عمل خیرش، آثارش میپره. خب این معنای جمعه، نه اینکه مردم در صحرای محشر جمع میکنه، این معنای جمع. اما معنای فرد چیه؟ معنای فرد اینه که شما جز با خودتون با احدی ارتباط ندارید. انسان خودشه و خودش و در دنیای خودش زندگی میکنه. اگر من از مشاهده یک گل لذت میبرم، اون گل فقط یه عامل خارجیه برای این که من در درون خودم قوای تحریکی خودم فعال بکنم. قوای تحریکی من یه چیزی رو به نام لذت در دایره وجود من ایجاد کنه. و الا اون خارجیه اصلا لذت که توی اون نیست، که لذت این توه، توی این چهارچوبه. لذت توی این چهارچوبه، علمم توی این چهارچوبه. اگر به شما هم معرفتی پیدا میکنم تو همین چهارچوبه که من به شما معرفت پیدا میکنم و به سایر اشیا. چارچوب من خودم هستم، من در دنیای خودم زندگی میکنم، از دنیای خودم لذت میبرم، از دنیای خودم رنج میکشم. اگه یه پدر یا مادری دست فرزندش تو دست خودش بگیره چه لذت میبره؟ خب حالا شما فرض کنید دست فرزند منه، من الان حواسم به شماست، دستم این رو فکر میکنم این دسته صندلیه، ازش لذت میبرم؟ پس دست نیست که لذت داره، اون حس درونی خیال منه که لذت رو ایجاد. حالا شما فرض کن که این مثلا دسته صندلی، خیال میکنم دست فرزندمه، دستم گذاشتم دارم لذت میبرم، ولی دست صندلی رو خیال میکنم دست فرزندم. دارم لذت میبرم واقعا، ولی این دسته صندلیه، به من میگه این دسته صندلیه بچت نیست. میگم کنم میگم یه دسته صندلی، مثل خواب هست، مثلا تو خواب بالشتو بغل کردی بهم میگی مثلا بچت رو بغل کردی، بعد بیدار میشی میبینی خواب. خب شما واقعا تو خواب داری لذت میبری، از چی لذت میبری؟ فرزندته؟ واقعا تو خواب پولدار شدی؟ واقعا تو خواب اون کتابی که پیدا نکرده بودی تو بازار حالا پیدا کردی؟ واقعا پیدا کردی؟ هر کسی یه علاقاتی داره دیگه. واقعا تو خواب مثلا رئیس شدی؟ واقعا تو خواب اون دشمنتو از بین بردی؟ واقعا تو خواب با یه کسی دشمن بودی؟ هر چه زنه در اومدی بهش گفتی راحت شدی؟ هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده، ولی شما واقعا داری لذت می‌بری یا واقعا داری شکنجه میشی؟ عین بیداری در خارج چیزی نیست، الانش هم در خارج چیزی نیست. لذا انسان است و دنیای خودش، انسان و دنیای خودش. یه عبارتی برای همه جوک اسمس میکنم برای ما ملوست رو اگه بتونم پیداش کنم، واقعا عبارت فوق العاده است. شواهد و ربوبیه، صفحه 244، مشهد 3، شاهد 3، اشراق 2. نیتونه امام حسین ام نداره. شواهد و ربوبیه مشهد مشهده، مثلا جای فصل یک فصل دو میشه مشهد یک مشهد دو، بعد مشاهدش هم خودش قسمت قسمت، هر قسمتش اسمش یه شاهده، خود شاهدام چند قسمت داره، اسم هر کدوم از اونها یه اشراقه. شواهد صفحه 244، مشهد 3، شاهد 3، اشراق 2. حکمت اون مشرقیه، کل ما یراه الانسان فی هذا العالم، هر چیزی رو که انسان تو این عالم میبینه، او بعد ارتحاله الی الاخره، یا در آخرت میبینه، فانما یراه فی ذاته و فی عالمه، در ذات خودش و در عالم خودش میبینه. ولا یرا شیئا خارجا عن ذاته، اصلا هیچ چیزی خارج از ذات خودش نمیبینه. و عالمه ایضا فی ذاته، عالمش هم تو ذات خودشه، اصلا خودشه، از خودش هیچ چی خارج نیست، من جز خودم چیزی نیستم. این میشه فرد. این در قیامت آشکار میشه که من خودم هستم و خودم، بهشت من خودمم، جهنم من خودم هستم. بهشتی و جهنمی رو نمی سازن پر از آتش کنن انسانو به ازای اعمالش بندازن توی اون بهشت یا توی اون جهنم. بهشت و جهنم رو خود انسان ایجاد میکنه. آیات و روایات فراوانی داریم، قبلا هم عرض کردیم دیگه، بحث بهشت و جهنم رو گفتیم. لذا انسان است و انسان، خودش و خودش و سلام، هر چه هست اینجاست. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. این هر چه هست در اینجاست. دوا و کفیک و دا و کمنک، دوات خودتی، دردت هم خودتی. حالا اون میگه دردم از یار است و درمان نیست، همون یه چیز دیگه میگه، اون در مقام عشق. دوا و کفیک، دوات در خودته، این دوتا یه چیزه، دردم از یار است و درمان. دوا و کفیک، دوات در خودته، باید خودتو بندازی دور تا راحت شی، چون اعدا ادوکا نفس و کلتی بین جنبک، این دشمنو بیرون کن تا بفهمید دوات هم خودتی دیگه، دوا اینجاست، باید بیرونش کن. این که رفت بیرون، اون وقت یار میاد اینجا، بعد میگه دردم از یار است و درمان نیست. دردم از نبود یاره، درمانم از آمدن یاره. یار چرا نیست؟ چون من هستم. من که رفتم یار میاد، تا من بودی منت نمیدانستم. لذا اینجا میفرماید، این آیه از آیات عجیب قرآن کریمه، میفرماید خدا خبیث و از طیب جدا میکنه، خبیث و خبیث و بر روی هم متراکم میکنه و همه اینها رو در جهنم قرار میده. جهنم مرکز تراکم خباسته و خباست ها با هم فرق میکنه. بعضی از خباست ها زیر کوره جهنم، اگه شنیدین که در جهنم یه چاهی هست، وقتی در اون چاه رو بر میدارن جهنم شعله بر میشه، درون اون چاه 14 تا تابوت هست، 7 تاش مال امت قبل از اسلام، 7 تاش مال امت بعد از اسلام، اسم اون آدمایی هم که اهالی اون تابوتن و نام بردن، اونجا محل کوره مرکزی جهنمه. اصلا اینا تمثیله که یه چاه هست و یه تابوت، تابوتی در کار نیست به این معنی که ما تو ذهنمونه. اینا همونه که عرض کردیم، اینا معنیش اونیه که عرض کردیم، یعنی یه کسی در یه نقطه از تاریخ مسیر انسانیت رو عوض کرده، هر کسی داره هر خطایی مرتکب میشه به خاطر اون کاری که اون کرده. خب اون سهم داره تو این کار، سهمش اینه که شعله عیوب من اون روشن کرده. البته من خودم هم مقصرم، منم به میزان عمل خودم ثمرات عمل خودم رو خواهم دید، اما اون هم مقصره که زمینه رو فراهم کرده برای تقصیر من. پس اون چاه جهنمه، وقتی در رو باز میکنن جهنم شعله برمیشه. میگه در لحظه آخر داشت میمرد، دید دارم میبرنش تو تابوت، شروع کرد به ناله کردن. امیرالمومنین فرمود که توبه کن تا نجاتت بدم. گفت النار للآر، النار آتیشو میخوام، للآر ننگ و آر، بگم توبه میکنم. نه. یک کلمه میگفت توبه میکنم. النار نگفت، گفت النار، همون که گفت النار للآر اللهم الان اول ظالمه ظلمه حق محمد و آل محمد و آخر تاب له علی ذلک اللهم الان الاصابه التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابت علی قتله اللهم الان اون جمیع اون اسلام منحرف کرد. اول ظالم هر کی است دیگه، اول ظالمی که آل محمد ظلم کرده اون سال سر رابع خامس سال من با آب زیارت آشورا میخونی، یه مدت شور انقلابی گرفته بودش همه آل سعود ناله که همه رزایی میخونم بابا نگو اینا رو، اینا جز زیارت آشورا نیست. چپ چپ میگو مک برزا دولت فقیه، بابا میدونم به دولت فقیه اعتقاد دارم اما اینا جز زیارت آشورا نیست. آقا میگم یکی اول انقلاب گفت الله اکبر خمینی رهبر بسم الله الرحمن الرحیم، یه نفر بهش گفت بابا خمینی رهبر نداره، گفت الله اکبر خمینی رهبر بسم الله، گفت آقا میگم خمینی رهبر نداره، باز ناراحت شد گفت الله اکبر خمینی رهبر مرگ بر ضد ولایت فقیه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا پدرمون عمر رو اضافه کرده حال سعود. نه نه، ذات از اعمال جدا نیست، ولی عملی که ابتدا شما انجام میدی با ذات شما مخلوط نمیشه. عمل ابتدا حال ایجاد میکنه، تکرار عمل ملکه ایجاد میکنه، اون وقت ملکه فصل مقوم شماست. پس روشن شد؟ ببین شما اگه الان یه معصیتی انجام بدی که ذاتت شقی نمیشه، که داری تو یکی از جامعه دینی که کسی یه معصیت انجام بده ذاتش شقی بشه، مثلا کسی یه دونه دروغ بگه دیگه ذاتش شقی بشه، اینجوری نیست. شما توبه داری پشت سرش، اون چیزی که ذاتو شقی میکنه تکرر عمله، تکرار عمل. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت معصیت اینه، ولی هیچ کس با یه دونه معصیت شقی نمیشه. اینا همه اصولیه که قبلا بنا کردیم، اگه اون اصول نبود نمیتونستیم اینجا بحث کنیم. لذا میفرماید یرکمه او جمیعا ولنرج، این معنی جمع و فرد بود که علامه اصلا نگفت معنیش چیه، فقط گفت یه جمعی داریم یه فردی، چند تا آیه میسازه. حالا میفرماید که به بحث خودمون برمیگردیم و اشاره میکنیم که الی بعث غیر زبر روح و شعور. موضوع بحث ما اینه که تا اینجا پس معلوم شد زبر روح و شعور معاد دارن، حالا میخواد انسان باشه میخواد غیر انسان باشه. حالا ببینیم آیا درخت و دیوار و اینا معاد دارن. و من ازل من یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه، چه کسی گمراه تر از اونیه که کسی را میخانه که اجابتش نمیکنه. کنایه از بت هاست، اینا که بت های سنگ و چوب میپرستیدن رو داریم. و هم ان دعائهم غافلون، چه ضمیری میاره؟ هم، هم برای کی؟ برای بت‌ها، برای سنگ و چوب. و اذا حشر الناس، وقتی مردم محشور میشن، کانوا لهم اعداء، اون بت‌ها دشمن اینا، اونایی که میخواندن غیر خدا میشن دشمن اینا. پس اینا اونجا هستن دیگه، اگر اینا دشمن اینا میشن پس معلوم هستن. و کانو بالاتر میبخشید و کانو به عبادت هم کافرین، تازه به عبادت اینا هم کافرن، میگن اینا ما رو عبادت نکردن. بله نه شما طرف این آیه رو نگاه کنید، طرف این آیه رو نگاه کنید میبینید منظور فرعون نیست. و ضمیر و کانو الان میفهمید جوابش عبارت داره. و ضمیر و کانو فل موضعین راجع اون علل معبودات من غیر الله. این ضمیر کانو یعنی این کسی که آیه داره راجع به سخن میگه معبودهای غیر خدا هستن. کما یدل علیه قوله سبحانه، این آیه هم تاییدش میکنه، ذالکم الله ربکم له الملک، این خدای شماست که سلطنت از آن اوست. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اونایی که منهای خدا صدا میزنید مالک یک قطمیر هم نیستن. قطمیر این پرده نازکی که دور عصای خرماست، اینو میگن قطمیر. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگه صداشون بزنید صداتون رو نمیشنون. ولو سمعوا ما استجابوا، اگه هم بشنون اجابت نمیکنن. اینا نه، اینا هم همه معبودای غیر خدا، اصلا ما رو فرعون نیست این داستان. سوره فاطر رو دو طرفش رو نگاه کنی هیچ کدوم ما رو فرعون نیست. و یوم القیامت یکفر، من مطمئنم چون استاد فن اینا رو اینجا گذاشته. نه 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 نشد دیگه، از پا از ادبیات عرب فراتر گذاشته. لولوی امتناعی است، اگر میشنیدن که نمیشنوند، این ماره فرعونه، اگر لولوی امتناعی است، اگر میشنیدن که نمیشنوند مستجابو لکن، اجابت نمی کنه. یه ادبی طرف یه جایی به دردم خورد. شما باید ترجمه ها رو بریزین دور، نریزین دور، یعنی از ذهنتون بزنین کنار. ترجمه ها آدم، ترجمه عالم نمیسازه. کسی اگه خواهد عالمانه با قرآن سر کار داشته باشه باید عربی بخونه، عربی بفهمه، فارسی و اینا نمیشه. شما میتوانید ترجمه کنی شعر حافظ رو؟ بله شعر حافظ رو میتونید ترجمه کنید. شما میتونید این آیه که جرس طب گفتم رو ترجمه کنید، به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، این کدوم ترجمه این چیزی که من گفتم رو داره تو خودش؟ و اصلا ترجمه کنید چه ریختی میشه آیه چی؟ یعنی فارسی بخواد عزت فرعون قسم که قطعاً فقط و فقط ما معنی نداره تو فارسی، ما اینطوری حرف نمیزنیم. شما میتونید شعر حافظ رو ترجمه کنی به عربی؟ اگر میشد شعر حافظ رو ترجمه کنی همه لطایفش باقی بمونه به هر زبانی، میشد قرآن رو ترجمه کنی همه لطایفش باقی بمونه، المیزان که اصلا قابل ترجمه نیست. من تازه اینو فهمیدم، مدت هاست فکر این بودم المیزان رو ترجمه کنم، دیدم نمیشه. تازگی چند ماهی اینو فهمیدم که المیزان قابل ترجمه نیست. برای اینکه بعضی جا یه خطش رو اگه بخوای توضیح بدی که بفهمی علامه چی گفته باید 20 صفحه حرف بزنی تا بفهمی تو یه خط چی گفته. اینو چجوری میشه ترجمه کرد؟ نمیشه اصلا ترجمه نمیشه کرد. یعنی ترجمه میشه همین که هست، رسانیست. اون وقت توی موارد دقیق شما گیر میکنی مثل همین. خب پس باید اون کاریو بکنیم که غربیا کردن، ما اون کارو نکردیم. غربیا کاری که کردن اینه که اومدن بین اون علومی که برای همگان قابل دستیابی نبوده و بین سطح عمومی جامعه یه واسطه هایی گذاشتن که اون واسطه ها علم نازل کردن در اختیار عموم گذاشتن. الان هیچ چیز دیگه توی غرب دست نیافتنی نیست. پیچیده ترین محاسباتی که یه زمانی میگفتن اینا انجام دادنش محاله رو اونجا محاسبه میکنن. یکی از چیزایی که به هیچ وجه قابل محاسبه نیست رفتارهای اجتماعه. اونا برای رفتارهای اجتماع مدل ریاضی تعریف کردن. نمیتونم من شرح بدم بگم یعنی چی، به نام گیم تئوری. حالا بعضی شاید روش کار کرده باشن متوجه هستن چه ارزی. چرا؟ چون کاری که اونا کردن اینه، اومدن بین اون سابق همیشه علوم مخصوص یه عده‌ای بود، الان این المیزان مخصوص علمه طباطباییه، ولی نمیتونی شما تو عموم جامعه اینو ارائه کنی مردم ازش استفاده کنن، باید یه اشخاصی باشن، واسطه باشن بین علمه طباطبایی و بین عموم جامعه تا مردم بتوانن از این معارف المیزان و کلمات علامه استفاده بکنن. این میشه راهش. من دو تا مطلب عرض کردم. آخه اون خواهری که سوال کردن، این بزرگوارا اینا تو کار تعلیم و تربیت، یعنی اینا تو مسیر صراط مسیر ما هستن که میخوان جلسه داشته باشن، اشخاصو تعلیم بدن، برای اونا باید عربی بخونن. اما کسی بخواد فقط خودش شخصا استفاده کنه لازم نیست عربی بخونه، باید یه اشخاصی پیدا بشن، اینا واسطه بشن بین این معارف و بین اینم راهش. بستگی داره چقدر میخوای استفاده. جواب این سوال از طور این مجلس خارج میشه، بعدا حالا میفرماید که و کفرهم قولهم علی ما حکاه و سبحانه تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. میگه اینا کافر میشن به اینها، اینا سنگ و چوبن، سنگ و چوب چطوری کافر میشن به عبادت اینا؟ معلومه زندن که کافر میشن. تازه حرفم میزنن، میگن تبرعنا الیک، خدای ما از اینا بیزاری میجوییم. ما کانو ایانا یعبدون، خیلی عبارت جالبه. اختیار ندارن تکل، اونجا که هیچ کس اختیار نداره، این دنیا اختیاری ندارن، نه اینجا اینا سنگ و چوب هن، سنگ و چوب که اختیار ندارن، ولی اونجا زندن. معلوم میشه این سنگ و چوب هم اینجا هم زندن که حرف میزنن. میگن هرگز اینا ما رو، اگر اینا یه جماد بدونه علم و هوش و درک باشن که اونجا نمیان بگن اینا هرگز ما رو نمیپرستیدن، اینا دارن خبر از گذشته میدن، جملهشون ماضی استمراریه. میگن ما کانو ایانا یعبدون، اینا هرگز در گذشته ما رو نمیپرستیدن. پس اینا یه شخصیتی داشتن، ولو اینکه ما خیال میکنیم سنگ و چوبن. ظاهر الدلاله علی انه المعبودات من غیر الله، ظاهر دلالت آیه اینه که اینا معبودات من غیر الله از جنس نبات و جماد و غیر بشر هم. ول ملائکه فهم مبعوثون لیوم القیامه، اینا تمامشون در قیامت مبعوث میشن. آیه دیگه و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء، اینم یه آیه که همون آیه بالاست. اموات غیر احیا و ما یشعرون ایان یبعثون، این آیه دیگه صریح در این مطلبه که منظور از این سنگ و چوبه. میگه اینا اموات غیر احیا هم و اصلا درک نمی کنن که کی مبعوث میشن، پس معلومه سنگ و چوبه. میگه شما کسایی رو دارید میپرستید که اموات غیر احیا هم، به زعم ما دیگه، نه به اون معنای باطنی، به اون معنای باطنی که همه عالم داره شعوره. میگه وعلم ان ظاهر هذه الآیات ملازمت البعث مع الحیات والعلم، لازمه این چیزایی که تو این آیات دیدین اینه که بعثت با حیات و علم ملازمه. هر موجودی که مبعوث بشه هم حی هم عالم، حالا میخواد سنگ باشه، میخواد چوب باشه، میخواد حیوان باشه. وعلم کما یفید و حال و زمایر، میگه به زمایر آیات قبلی نگاه کنید، تمام زمایر زمایر عاقل بود، هم کانو واو کانو. و لطیفترین آیه این آیه است و من آیاتهی خلق السماوات والارض و ما بس فیهما من دابتن، دابه یعنی چی؟ جمل. بعدش چی میگه؟ و هوه علا دابه، ضمیر هم برمیگردیم. در کدوم مقام؟ در مقام جمع. و هوه علا جمعهم، در مقام جمع دیگه دابه دابه نیست، چیه؟ همه. باید طبق قواعد عربیت بگه و هوه علا جمعها، اما میگه و هوه علا جمعهم، معلوم میشه که در مقام جمع که قیامته و یوم البعثه و یوم الجمعه، اینا دیگه دابه نیستن، همه. هم کیه؟ هم کسیه که عاقل و حیه، ضمیر همو به عاقله. این لطیفترین آیه است در بیان این معنی. وقد مر فی فصل شهود ان ظواهر الآیات تؤتی. در فصل شهدا گفتیم شهدا چی میگفتن؟ مگه نگفت پوست شهادت میده؟ کی میتونه شهادت بده؟ کسی که زنده شاهد باشه. پس معلومه این پوست همین الان شاهده. اگر این پوست الان مرده باشه خدا در قیامت زندش بکنه نمیتونه شهادت بده. این میشه زور، زورگویی. تو که نبودی برای شهادت به چی میدی؟ پوست وقتی شهادت میده به چی شهادت میده؟ به آنچه که در گذشته دیده. میخواد به حال گذشته من شهادت بده، پس باید در زمان گذشته حیات داشته باشه. اونجا هم نمیگه خدا ما رو زنده میکنه. وقتی از پوستشون سوال میکنن میگن لما شهدتم علینا، پوست چی میگه؟ میگه انتقن الله الذی انتق کل شی. خدا ما رو به نطق در آورد، نمیگه خدا ما رو زنده کرد. ما زنده بودیم، نطقمون بسته بود، خدا این نطق ما رو باز کرد. وقت در فصل شهود گفتیم که علم و حیات ساری در جمیع موجودات عالمه. و علم انما ذکرناه من شمول البعث لغیر البشر والملک. آیات تموم شد، میریم سراغ روایات. این که گفتیم بجز انسان و ملائکه بقیه موجودات هم مبعوث میشن. من سایر ما خلق الله تعالی فی السماوات و الارض و ما بینهما هو الذی یدل علیه الاخبار. روایات هم به این مطلب دلالت میکنن الا اینکه متفرقن. مثلا دلالت میکنن که سگ اصحاب کهف اونجا حاضره، ناقه صالح حاضره، نعمت هایی که خدا به انسان میده اونجا حاضرن. ثلاث سنین و سبع ان تدخل جنه و ان الوحوش والکلاب. حیوانات وحشی، سگ ها داخل در آتش میشن و مجرمین رو پاره پاره میکنن. این آیه که صریحه و اذ الوحوش حشرت. و ما ورد ان الله تعالی یأخذ یوم القیامه للجمعاء من القرناء رواه فی المعاصن امیر المؤمنین فی المجمع عن النبی صلی الله علیه و آله. و ما ورد من قوله حین رعا ناقتن. میگه حضرت دید یه کسی یه ناقه رو بار زیادی روش گذاشته، معقولتن علیها جهازها. پیامبر دستور داده بود که وقتی توقف میکنید برای استراحت بار شتره رو بردارین، اونا باید استراحت کنن. حضرت دید یکی این کار نکرده، بهش فرمود این در قیامت از تو شکایت میکنه. پس معلومه این شتر زنده میشه در قیامت، شکایت حشری داشته باشه تا شکایت کنه. در معاصن، این کتاب معاصن از کتب معتبر روایی ماست، که حضرت فرمود که فلیستعد قدن للخصومه، آماده باش که در قیامت فردا این شتر خصم توه. حالا این که این سوال شما رو در المیزان وسیعش کرده، آیا بهش دارن، جهنم دارن، مجازات دارن، اصلا پیامبر دارن تو این دنیا، آیا کتاب دارن، دستورالعمل دارن، فرموده اینا رو ما دیگه نمیتونیم جوابش رو بدیم. اجمالا فقط میدونیم حشر دارن و اجمالا میدانیم که بعضی جا در بعضی روایات بهشون نسبت ظلم داده شده و اجمالا میفهمیم که یه مجازات مایی هم هست، اما اینکه آیا چگونه است، به چه ترتیبیه، بهش دارن، جهنم دارن، اینو دیگه ما نمیفهمیم. داریم در روایت رمزه یه روایته. بله، ایشون فهمید روایات دلالت میکنن به این معنی. الان این فصل روایش هستیم. یا مثلا داریم که مانع الزکات انه تنهشه کل ذات ناب بنابه ها و تته و کل ذات زرفه به زرف. اون کسی که زکات نمیده تمام اون دانه های گندم اینو در قیامت بهش حمله میکنه. و علم ان الآیات غیر متعرضه لحال بعث من خلق الله تعالی فیما وراء السماوات و الارض. یه مطلب بود بس تمام. یک گروهی هستن که این گروه ببینید بارون مال کجاست؟ مال زیر سقف ابر. اگر شما اون روزی که داره بارون میاد با یه وسیله از ابر عبور کنین بریم بالای ابر، بارون میاد اونجا. اگر از کره زمین برین بیرون طوفان میاد بالا توی جو. حالا در سطح زمین داره طوفان میاد، شما از زمین میرید بیرون. زلزله میاد، زلزله مال کجاست؟ مال سطح زمینه. زلزله مال کره زمینه. طوفان و باران، آفتابی بودن و مهتابی بودن، جزر و مد، این خصوصیات مال زمینه. اگر شما از زمین بیرون رفتید دیگه هیچ کدوم از اینا شامل حال شما نمیشه. قیامت و تمام احوال قیامت مربوط به زیر سقف آسمانه. آنچه که زیر سقف آسمان‌های هفتگانه، البته نه این آسمان که آسمان اول، زیر سقف آسمان‌های هفتگانه است، هم از ملائکه و جن و انس، اینا براشون میشه از شمس و کفرت و از نجومون کدرت، اینا میمیرن، حساب و کتاب دارن، میزان براشون نصب میشه، برزخ دارن، بهش دارن، جهنم دارن، اعمالشون سنجیده میشه و تمام این داستان‌هایی که تا اینجا خوندیم. اما چون این درجات، یعنی زمین و آسمان و آسمان‌های هفتگانه، اینها درجات عبوری انسانه، بعضی از انسان‌ها در همین حیات دنیا از این مراحل عبور می‌کنن، نه قیامت دارن، نه حشر دارن، نه سوال و جواب دارن، نه بهشت و جهنم به این معنایی که ما داریم دارن، نه عملی دارن که عملشون در ترازو قرار بگیره به ازای عمل پاداش بگیرن یا مجازات بشن. اینا یه گروه ویژن. حالا اینا جز انسان ها هستن، بخشی از ملائکه هم ممکنه باشن. میفرماید بدان که آیات نحوه بعثت ما ورای آسمان و زمین رو تعیین نکردن. ما نمیدانیم اونا چه بعثتی دارن، ما نمیدانیم بهشت اونا ما به ازای چیه، چون بهشت ما به ازای عمل ماست. اونا عملی ندارن تا ما به ازای عمل بهشون بهشونه. حالا چگونه است اونا مجازات؟ مجازات که اصلا ندارن. این که حالا پاداش به عملشون رو بگیرن، چون عملی ندارن پاداش به این معنا ندارن. میفرماید لذا اینا جماعتون من خلق الله تعالی لا یهد وجودهم حدون، اینا در مقام بی حدی هم، بی حدی، ولا یقدر و زباتهم قدرون، ذاتشون چون متصل به اقیانوس لایتناهاست قدر بر نمیدارن. فهم ارفع من الحد والقدر، از حد و قدر که عالم زیر آسمانه که عالم قدره، اینا خارجن. لذا لا یتصور فی حقهم، اصلا تصور نمیشه که اینا بعث اعاده صفاتی داشته باشن که در قیامت بروز بکنه. حاصل عندهم دارن وقد ذکرنا فی الفصل الرابع، در تمام فصولی که تا اینجا اومدیم راجع به حالات این گروه یه سخنهایی گفته شده که به نام سابقون، به نام متحرون، به نام مقربون، به این اسامی از اینا اسم بردیم. فل بد و ول اود فی حقهم واحدون، اینا بد و اود در حقشون واحده، تمام مدار رو طی کردن، از نقطه آغازین شروع کردن، مدار رو طی کردن، به آغاز بازگشت کردن، اینا عبور کردن قبلا. سادش اینطوری میشه، از تمام مراحلی که ما قراره بعد از مرگ طی کنیم، اینا قبل از مرگ عبور کردن. این حال این است، این میشه سادش. و یلحق به هم فی ذالک المخلصون، مخلصون جز اینا. فقط مرد نبذتون من حال هم فی تضاعیف الفصول الماضیه، در تمام فصول ماضیه راجع مخلصون صحبت شد. فهم اندالله، اینا مقامشون اندالله. لا یحجبهم عنه حجاب مستور، بین اینها و بین خدا حجابی نیست. لیسو فی سماء ولا، نه در آسمانن نه در زمین. و هم المهیمنون علی الجمیع، در این حال بر همه هیمنه دارن. یعنی چی؟ یعنی امام زمان نه پیش من است نه پیش شما، نه در زمین است نه در آسمان، در این حال قوام همه عالم به اوست، با من با شماست، نه من نه شماست. این میشه یک، این میشه دو، این هم میشه سه. خب این شد سه تا، این یکه، این دو، یکه، این سه، این میاد دو رو میکنه سه، درست؟ ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هیچ سه نفری نیستن الا اینکه رابعشون خداست. شما الان با این سه تا دیگه چی میبینی؟ چهارمیش کو؟ اینا سه تا، کو چهارمی؟ سه تا چیزه، چهار نداره. مثال کونه ما کمک میکنه، این آستین یکه، این یکی آستین دوه، این میشه سه. نخ کجاست؟ نخ کلش، نخ با اینه، با اینه، با اینه، اصل وجود همه به نخه. پس نخ چهارمی این ستاست. اینا در حکم نخه، نه من نه شماست، با من و با شماست. این میشه امام زمان شما. لذا اینها مهیمنون علی الجمیع، مثل نخ که هیمنه داره بر جمیع اعضای لباس، اینا هیمنه بر جمیع، چون قوام عالم به ایناست. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الفرس و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذن. المتوسطون بینه و بین خلقه، اینا واسطه بین خدا و خلقه. فی المبدع و المعاد و هم المستثنون، از حکم قبض ملک الموت مستثنا و اعوانش، یعنی جان اینها رو ملک الموت نمیگیره، جان اینها رو خدا طرفی میگیره. نه اینکه ملک الموت نیست، ملک الموت دیده نمیشه. آمنون من فزع النفخ، از نفخه ایمنن، از صرقه ایمنن، در عرصه محشر حاضر نیستن، ساکن در حجابن، در بحث عراف گفتیم، حاکم بین مردمن، در بحث عراف گفتیم، و اگه خواستی ولی بیان ازیت من هازا من صفاته مقام آخر دیگه بخوام بیشتر راجبشون بحث کنیم، جایگاهش جای دیگریست. اگه مفصلشو خواستیم فصل پنجم رسالت ولایه، اونجا مفصل راجع به خصوصیات اینا صحبت کرد. و علم انما مر هو المصطفى و دومن البرهان، همه اینا که گفتیم برهانی بود. فان القایت عین الفاعل بالضروره، قایت عین فاعل است بالضروره. فما بدا منه شیء فی وجوده و تعینه من لدنه فی ذاته لابد ان یکون هو المنتهى الیه وجوده. در فاعل حقیقی غایت خود فاعله، این در فاعل حقیقیه. یعنی شما الان فاعلی، خواهی یه چیزی رو ایجاد کنی، یه تصویری در ذهن خودت ایجاد کنی، غایت اون تصویر کیه؟ خود شمایی، چیز خارج از شما نیست، شمایی که تنزل کردی در این مراتب. اگه اون تصویر رو دوباره بخوای به اصل خودش برگردون که خودتی، چی میشه؟ تصویر از این وسط هست میشه، دوباره میشه خود شما. پس غایت این سر دوباره خود شمایی، پس مبدأ و معاد یکی. و من هنا یظهر، از اینجا معلوم میشه که تمامی ان کلا من الجنت و النار ذات و مراتب، چون عالم عالم مراتب نزولیه، بهشت و جهنم هم مراتب دارن و مراتبشون به این ترتیبه که هر مرتبه بالایی از مراتب بهشت تمام خصوصیات مرتبه پایین هم داره، نه اینکه مراتبش مثل طبقات یه ساختمونه که طبقه سوم با طبقه دوم فرق کنه. مراتب مراتب نزولیه. یعنی چی؟ یعنی اگر من مطالب مافز ضمیر خودم رو بریزم توی یک کتاب، هر چی تو اون کتاب هست در مافز ضمیر من هست، که در مافز ضمیر من بیشتر از اون هست، ولی در کتاب بیشتر از مافز ضمیر من نیست، کتاب خودم نوشتم، انشاء خودمه. پس هر چی در این کتاب هست در وجود من هست. طبقات زیرین بهشت نازل شده طبقات فوقانی بهشتن، در جهنم به عکسه، طبقات تحتانی جهنم تولید کننده طبقات فوقانی جهنم هست. لذا هر چه که از انواع علم و عذاب در طبقات تحتانی هست در طبقات فوقانی هست، مضاعفش هست. لذا می فرماید که مراتب بهشت از فوق به تحت و مراتب نار از تحت به فوقه، و از اینجا معلوم میشه که هر درجه عالی در بهشت تمام خصوصیات درجه دانی و پایین‌تر رو داره، و در آتش مسئله برعکسه، یعنی هر درجه دانی آتش تمام عذاب‌های درجه بالا رو داره. و از اینجا معلوم میشه که معنی لحوق و شفاعت که قبلا مکرر گفته شد چیه، و بسیاری از آیات و روایات با این اصول و معارفی که بیان شد شرح و توضیح میشه. یک دنیای جدیدی به روی انسان باز میشه با این مطلب. در صفحه آخرش هم فرموده ما عزم کرده بودیم که راجع به مغفرت صحبت کنیم، لکن کمبود وقت اجازه نداد، ولی بدان که مباحث معاد بسیار طولانیه، و اگر در این اشاراتی که ما در اینجا گفتیم شما دقت کنیم، اون تفاصیلی که نگفتیم از این اشارات ما به دست میاریم. آخرش هم میفرماید که بدان که بیشتر از این چیزی که ما گفتیم برای کسانی که از حقایق بحث میکنن نه از ظواهر قابل بیان نیست. به همین خاطر ما اشاره کردیم، اشاراتو از عبارات ما بگیم. ما انشاءالله جلسه بعد همین کار ناتمام علامه هم که خودش در المیزان تمام کرده با کمک علامه به اتمام برسیم. راجع به مغفرت صحبت میکنیم، بعدم برمیگردیم به رساله اول. اللهم صل علی محمد.